بسم الله الرحمن الرحیم. در انتهای بحث معانی حرفی که بحث تحلیلی بود، به این سوال پرداختیم که این بحث چه فایده ای داره. قبل از این که من به این بحث بپردازم، یک نکته ای رو دیروز گفتم، البته این نکته تأثیری نداره در بحثی که کردیم یا بحثایی که خواهیم کرد، ولی چون مطرح شد به این نکته اشاره کنم که در تقسیم وضع به لحاظ موضوع که گفتیم شخصیست یا نوعی، دیروز اشاره کردیم که وضع حروف شخصیست، وضع حیات نوعیست. بعد به این مناسبت به بحث ماده هم پرداختیم، البته بحث ماده که کلن از بحث ما خارجه، چون بحث معانی حرفیست، اون معنا معنای اسمیست. اونجا در بحث ماده من یک توضیحی رو عرض کردم که ماده وضع می شود، یعنی مثلا فا و عین اللام با همین ترتیب وضع میشه برای یک معنایی، که این توضیحی که عرض کردم توضیحی بود که مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه داد. اونجا یک اشکالی یکی از دوستان مطرح کرد که من نگاه کردم به کتاب خودم، دیدم این نکته است که سالها پیش من یادداشت کردم این رو اینجا عرض کنم. البته عرض کردم، ولی اثری در بحث ما نداره، ولی خب به هر حال این یک نکته علمیه. با اون این استش که ما میتوانیم این رو هم بپذیریم، یعنی به علارغم اون توضیحی که دیروز دادیم، که وضع در ناحیه مواد هم وضع نوعی است. به این معنا که ما مصدر رو وقتی میگیم وضع میشه، با اون توضیحی که قبلا راجع به مصدر دادیم که در مصادر هیئت در واقع دلالتی نداره، ولی به هر حال مصدر یه هیئتی داره. با ما تو ادبیات میگیم مصدری، به اصطلاح ادبی میگیم یک وزنی داره. اوزان مصادر رو در مباحث ادبی ذکر میکنیم. خب این وزنهایی که ما برای مصدر، مصدر ثلاثی مجرد مورد نظر ما، مصدر مجرد مورد نظر ما، نه متأهل، این مجرد که ما ذکر میکنیم، مصدر مجرد، این وزنهایی که ما براش ذکر میکنیم در واقع هیئت دیگه. اما این حیات طبق اون توضیحی که اونجا دادیم، دیروزم تکرار کردیم، در واقع در اونچه که وضع میشه دخالت نداره، چون این حیات محفوظ نمیماند در اشتقاقات، در حالی که اون معنای موضوع له در اشتقاقات محفوظ باقی میمونه، که قبلا توضیح دادیم که این در واقع نسبت این وزن در واقع جز موضوع نیست، وزن نمیشه در واقع، این هرچند همراه هست با ماده، ماده بدون این وزن نمیتونه مطرح بشه، و ما میخوایم وقتی تلفظ کنیم یه ماده ای رو، ناچار در قالب یک وزنی اون رو بیان میکنیم، میگیم ضرب، مثلا قرض، مثلا قسل، ما بالاخره در قالب یک وزنی اون رو داریم بیان میکنیم، در قالب وزن فعل یا فعل یا فعل، حالا بسته به این که کدام یک از این اوزان یا اوزان دیگری که برای مصدر مجرد مطرح میشه. برابر این میتونیم به این معنا بگیم که وضع در مواد اشتقاقات هم مثل حیاتشون به لحاظ موضوع وضع نوعیست. البته بحثایی که ما خواهیم کرد و امروز ادامه اون رو خواهیم گفت به ناحیه موضوع خیلی کاری نداره، مرتبط است به مسئله موضوع الله. خب در ناحیه موضوع الله ما گفتیم که حروف و حیات، که البته های صد با این یک مشکلی داشت که قبلا توضیح دادیم، وضعشون عام است، موضوع لهشون خاص. به این مناسبت وقتی در بحث ثمره به این سوال مواجه شدیم که آیا امکان دارد که هیئت مقید شود، برخی گفتند که خیر، امکان تغییر هیئت نیست. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه موضوع له در حروف و حیات خاص و از عام و جمله خاص در نتیجه جزئیه و جزئی قابل تقیید نیست. برخی دیگر گفتند معانی حرفی معانی عالی هستند. این عالیت معانی حرفی مانع از این است که اونها مقید بشه. مثالی که آیه سعد ذکر کرد این بود: اذا استطعت فحج، اگر استطاعت پیدا کردی حج انجام بده. من قبل از اینکه به این بحث بپردازم یک نکته ای رو که قبلا گفتیم یادآوری کنم. خب اذا استطعت فحج، طبق اون بحثایی که قبلا گفتیم، در واقع یک جمله شرطی است. در تحلیل جملات شرطیه قبلا بحث کردیم، خاطرتون هست آقای صدری بحثی کردن، ما هم به تبع بحثی کردیم. نتیجه بحث ما این شد، ما گفتیم در جملات شرطیه ما یک نسبتی در جزاء داریم، یک نسبتی در شرط. مثلا حج این یه نسبت امر، یه نسبت تامه است. اذا استطعت این هم یک نسبت، این هم یک نسبت تامه است. مفاد جمله شرطیه این است که نسبت در جزاء رو که یک نسبت تامه است در واقع معلق می کند بر مفاد جزاء که یک نسبت، ببخشید، مفاد شرط که این یعنی هم یک نسبت تام است. مفاد جزاء که یک نسبت تام است معلق میشه بر مفاد شرط که یک نسبت تام است. یعنی ما در واقع در تحلیل جمله شرطیه یه نکته ای رو که الان داریم مطرح میکنیم پاسخ دادیم. سوالی که الان مطرح کردیم چی بود؟ آیا امکان دارد که قید به هیئت برگرده؟ آیا اذا استطعت فحج امکان دارد که هیئت امر مقید بشود به اذا استطعت، نه ماده حج؟ ما به این در واقع جواب دادیم قبلا. ما وقتی میگیم نسبت در جزاء معلق شده است بر نسبت در شرط، معنیش اینه که در واقع اون چی که قید خورده هیئت نه ماده. بنابراین این بحثی که الان داریم میکنیم به منزله شبهه است در قبال اون مطلبی که قبلا گفتیم، که اصلا چنین چیزی ممکن نیست. چطور ممکنه که هیئت که مفادش یک معنای حرفی است مقید بشه؟ البته تقریب توجه دارید که ناظر به معناست دیگه. هیئت که میگیم یعنی مفاد هیئت، و الا خود هیئت به ماهو و لفظ که قید و اینها نسبت بهش معنادار نیست. خب عرض کردیم اینجا دو تا اشکال مطرحه. اشکال اول این بود که معنای حرفی خود شما گفتید وضع عام و جمله خاص. وضع عام و جمله خاص یعنی چی؟ یعنی یه کلی رو تصور میکنه، واضح لفظ رو وضع میکنه برای مصادیق این کلی، یعنی جزئیات این کلی. خب وقتی اینها جزئی هستن، جزئی که دیگه قابل صدق بر کثیری نیست، دائره گسترده ای نداره تا بخواد مقیدش کرد، پس نمیتوانیم تقیدش کنیم. من دیروز اشاره کردم این شبهه‌ای که الان اینجا مطرح میشه در واقع نوعی مقالطه است. اینایی که ما میگیم به اسم برهان، برهان نیستن، نوعی مقالطه هستن. در مقالطات در واقع در مقدمات برهان ما یک اشتباهی کردیم. اینجا هم همینطوره، ما در مقدمات این برهانی که الان ذکر کردیم یک اشتباهی کردیم. اون اشتباه چی بوده؟ آیا اینکه حروف وضعشون عام، موزون لهشون خاص، این اشتباهه؟ نه، اینو که ما خودمون اثبات کردیم، توضیح دادیم، پس این اشتباه ما توی این ناحیه نیست. اون مقدمه آخری که جزئی لایقبل التقید، جزئی به ما هو و جزئیون قابل تقید نیست، آیا این اشتباهه؟ به نظر نمیرسه اشتباه باشه، چون جزئی به اون معنایی که در فلسفه گفته میشود اصلا تحقق پیدا نمی کنه مگر در هنگام ارتباط با یک مصداق خارجی که اون دیگه قابل تقیید نیست. هرچند خواهیم دید بعضی از بزرگان گفتن این مقدمه اشتباهه، جزئی قابل تقیید هست، حالا توضیح میدیم. ولی اون مقدمه ای که واقعا اشتباهه، این مقدمه که وضع آموزون لخاص، خاص یعنی جزئی، جزئی یعنی اونی که لایقبل و صدق علل کثیرین، تو منطق خوندیم جزئی لایقبل و صدق علل کثیرین، کلی یقبل و صدق علل کثیرین. اشتباه تو اینجاست. چه اشتباهی اینجا؟ جزئی تعریفش غیر از اینه؟ اشتباه کجاست؟ مراتب داری. این نکته که آقای دهخان فرمود و این نکته که آقای حسینی فرمودن حالا به یک معنا دو تا عبارت برای یک مطلب. ببینید جزئی در منطق دو تا اصطلاح داره، یک اصطلاح جزئی حقیقیه که اون امر نسبی نیست، امر مقایسه ای نیست، اون جزئی است که لا یقبل صدق علل کثیرین. یه جزئی دیگری در منطق ما داریم بهش میگیم جزئی اضافی. اضافی یعنی نسبی، یعنی در مقایسه با یک کلی دیگری این جزئی است، هرچند خودش فی حد نفسه اصلا جزئی نیست، خودش مفهوم کلی است. خب در واقع این جزئی اضافی ما، دقت کنید، توی منطق عبارت است از یک کلی که نسبت به یک کلی دیگری به اصطلاح منطقی چیه؟ اخصه. در واقع اینه دیگه. ما در وضع موزون لخاص اونی که میگیم اینه در واقع که ما یک کلی رو تصور میکنیم، لفظ رو وضع میکنیم برای اخص از این کلی، نه ضرورتاً برای مصادیق به ما این که جزئی حقیقی باشن. بنابراین معناش این نیست که ضرورتاً هر جا وضع موزون له خاصه موضوع له ما جزئی حقیقیه، نه، این جزئی اضافیه، میتونه مفهوم کلی باشه. این روح مقالطه اینجاست. آیه صدر این رو به این عبارت توضیح میده، میگه جزئیت در اینجا به معنای لایقبل و صدق علل کثیری نیست، بلکه به چه معناست؟ ایشون میگه جزئیت در اینجا به معنای جزئیت طرفی است، یک اصطلاحی درست میکنه، میگه هو نحو آخر من الجزئیه، یک گونه دیگری از جزئیت است، مرده یعنی مرجعش، بازگشتش، الی الجزئیت طرفیه، به جزئیت طرفی است. یعنی اگر ما میگیم این جزئی است به لحاظ اینکه دو طرف مشخصی داره، مثلا وقتی فی رو وضع میکنیم برای ظرفیت، یک طرفش اگر زید شد، یک طرفش مسجد، زیدون فی المسجد، خب این به این جهت جزئی است که الان این دو طرف معین رو داره، زید و مسجد رو، نه امر و مدرسه رو، نه زید و مثلا منزل رو، بیت رو، خانه رو. این به این جهت جزئی است به خاطر تعین طرفینش. ایشون میگه خب این جزئیت زیدون فی المسجد، این که یک طرفش زیده یکیش تو مسجده، این اینجوری نیستش که لا یقبل الصدق علی الکثیرین، این قابل صدقه، میتواند حالات مختلفی برای زید در مسجد تصور کرد، بنابراین تأکید ممکنه به لحاظ بعضی از اون حالات این حکم باشه. این فرمایشیست که آقای صدر داره، حالا توضیح داده بیشتریشون، من دیگه اون توضیحات رو کار ندارم. بعد اشاره میکنه به فرمایشاتی که بعضی دیگر از علما داشتن، از جمله یه مطلبی رو از مرحوم آخوند ذکر میکنه که حالا اون اصلا زیاد مهم نیست برای ما. مرحوم آخوند میگه که اصلا ما مقدمه اول رو قبول نداریم. شما میگه وضع عام مزنله خاص، ما اصلا معتقدیم حروف وضعشون عام، مزنلهشون هم عام. مبنای آخونده دیگه که میگه ذات معنای حرفی با ذات معنای اسمی یکیست، قیدی که وجود داره قید وضعه نه قید مزنله. خب این مبنا رو ما قبلا ابطال کردیم، اشکال مبنایی داره، از این میگذاریم. اشاره میکنه مرحوم آقای صدر به مبنای مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه. مرحوم اصفهانی هم میگه مقدمه دوم اشکال داره، ایشون میگه اینجا جزئیات به همین معناست که این یک خصوصیتی داره متقبل به طرفین، این منافات نداره با اینکه یک مقبم ثالثی بیاد به میدان و این نسبت ما سه طرفه بشه، یعنی یه چیز دیگری هم بیاد طرف این نسبت قرار بگیره. این دو طرف هستن، یک امر ثالثی هم به عنوان قید بیاد طرف دیگر این نسبت قرار بگیره. آیه صد میگه فرق فرمایش مرحوم اصفهانی با اونی که من گفتم، یعنی خود ایشون گفتن، این است که اونی که ایشون میگه، اونی که من میگم قید تاریه، قید عارضه، یعنی یه نسبت هست یه قید میاد براش عارض میشه. اینی که مرحوم اصفهانی میگه اینجوری نیست، یه نسبت دو طرف هست میشه سه طرفه، وقتی سه طرفه میشه دیگه مقوماتش تغییر میکنه، قبلا قوامش به دو طرف بود، الان قوامش میشه به سه طرف. بعد بر این اشکال میکنه ایشون. اینجا من این نکته رو عرض کنم، حالا با قطع نظر از اشکالات که آقای صدر فرمودن، فرمایش آقای صدر درسته، شاید مقصود مرحوم اصفهانی هم همین بوده، حالا عبارت ایشون شاید این مهمه، این معنا بوده. ببینید نسبت همیشه بین طرفینه و قبلا بارها گفتیم نسبت چیزی نیست که نسبتی داشته باشه، بلکه خود همین نسبته. بنابراین وقتی ما صحبت از نسبت میکنیم، یعنی همین مثلا همیشه من مثال میدم، دو تا انگشت که به هم دیگه میخوره یه نسبتی بینشون هست که بدون تصور این دو انگشتون تلاقی و تماس دو انگشت قابل تصور نیست. این تماس و تلاقی دو انگشت، این نسبت میتواند مقید بشه، به تعبیر آقای صدر تقید تاری، تقید عارض. یعنی ما بگیم این نسبت زید و مسجد، این نسبت حج و انت تو فحج، این نسبت که من الان تو رو دارم به سمت اون بعث میکنم، چون در صیغه عام بنابر توضیحی که قبلا اشاره کردیم بعدا در صیغه عام مفصل تر توضیح خواهیم داد، یک نسبت بعثیه است به تعبیر آقای صدر. گفتیم تعبیر آقای صدر اگر خاطرتون باشه قبلا گفتیم از تعبیر مرحوم ناینی بهتره، یک نسبت بعثیه است، یعنی نسبت برانگیختنه. این نسبت بین در واقع ماده که حج باشه و مکلف که انت باشه، مخاطب باشه، این نسبت، این نسبت بعثیه مقید میشه به اینکه این بعث وقتی است که استطعت. مثلا معنای وجوب مشروط همینه دیگه، که تا وقتی شرطش نیاد، یعنی استطاعت نباشه، اصلا بعثی در کار نیست. این بعث، بعث انت، بعث شخص نسبت به حج، وقتی است که استطاعت باشه، که معنای وجوب مشروط دیگه، که قبل از شرط اصلا وجوبی در کار نیست. به همین دلیل ما هم وجوب مشروط رو میپذیریم، چون حالا آیه صد اشاره میکنن در ابتدای همین بحث که بعضی ها به خاطر این شبهه اصل وجوب مشروط رو منکر میشن، میگن ما اصلا وجوب مشروط نداریم. هیچ جا وجوب مشروط به چیزی نمیشه، واجب مشروط میشه، وجوب نمیتونه مشروط باشه. البته این که بگیم چون هیئت نمیتواند مقید شود پس وجوب مشروط نمیشود، حالا آیه صد به این نپرداخته، ولی این خودش یک مغالطه دیگره. غیر از اصل مغالطه که میگه هیئت مقید نمیشه، این یه مغالطه دیگه است. چرا؟ چون ضرورتاً لازم نیست وجوب مفاد هیئت باشه، که وجوب یه وقتای مفاد هیئته، مثل اونجایی که امره، یه وقتای مفاد هیئت نیست. مثل اونجایی که ما میگیم فلان عمل واجب است، واجب این که دیگه هیئت نیست، که خود کلمه واجب، وجوب، وجوب برای این عمل ثابت است، اونجا که به صورت معنای حرفی بیان نمی کنیم وجوب رو. بنابراین این خودش یه نوع مغالطه است که ما بگیم چون هیئت مقید نمیشه پس ما واجب مشروط نداریم. این ممکنه کسی بگه هیئت مقید نمیشه ولی ما وجوب مشروط داریم. فوقش در مقام بیانش متکلم باید وجوب رو با معانی حرفی بیان نکنه، با معانی اسمی بیان کنه، نهایتش اینه. البته حالا اینو که ما گفتیم اصلش مغالطه است که هیئت مقید نمیشه. مرحوم اصفهانی یه بیان دیگری هم اینجا دارن که عرض کردم اونجا در توضیح مقدمات، که مقدمه سوم رو میگن مغالطه است. میگن این که میگه جزئی قابل تقیید نیست، جزئی حقیقی، کی میگه جزئی حقیقی قابل تقیید نیست؟ جزئی حقیقی هم قابل تقییده. به چه معنا؟ ایشون میفرماد به معنای تعلیق بر امر مقدر الوجود، یعنی این هست به فرض اینکه فلان چیز باشه، اگه اون نباشه اصلا این نیست، نه اینکه با فرض وجود این بخوایم اینو مقید کنیم، نه، با فرض اینکه یک چیزی هست این هست. مثلا این مثال از استطعت فحج، فرض کنید که مفاد هیئت جزئی حقیقی باشه، میگه این جزئی حقیقی هست به شرط اینکه استطاعت باشه، اگر نبود اصلا این نیست. خب این امکان داره. آیه صد البته بر این اشکال میکنه در ادامه بحثش، میگه وقتی ما صحبت از جزئی میکنیم، صحبت از چیزی میکنیم که وجود داره، چون مادامی که وجود خارجی پیدا نکرده، جزئیت تحقق پیدا، جزئی حقیقی ها تو فلسفه ما میگیم جزئیت حقیقی وقتی است که مفهوم ما مرتبط به یک وجود خارجی است. به محض اینکه این ارتباط بریده بشه، دیگه این مفهوم به ما و مفهوم همیشه کلیه. آیه صد میگه وقتی ما اینجوری جزئی رو در فلسفه توضیح میدیم، این دیگه مفروض الوجوده، دیگه این نمیتواند خودش یه امر باشه که گاهی باشه گاهی نباشه، اینطور نمیتونه باشه، جزئی حقیقی مفروض الوجوده. بنابراین نمیتونیم اینجوری اشکال کنیم آقای صد میگه که بگیم مقدمه سوم اشکال داره، یعنی مثلا جزئی به ما هو و جزئی قابل تقییده، جزئی حقیقی قابل تقییده. یه بیانی رو هم از مرحوم عراقی ایشون اشاره میکنه که مرحوم عراقی میفرمان جزئی به لحاظ حالات قابل تقییده، چون به هر حال جزئی حالات مختلفی رو میتونه داشته باشه. حالا من میگم مثلا زیدون فی المسجد، زید میتونه ایستاده باشه، خوابیده باشه، در حال نماز باشه، در حال استراحت باشه، در حال تمیز کردن مسجد باشه، حالات مختلف براش متصوره. بنابراین تقیید به این لحاظ به این جهات متصوره. آی صد جواب میدن درستم جواب میدن، این بیانات نشون میده که دقت در اون مفهوم جزئی حقیقی نیست، که وقتی ما جزئی حقیقی در نظر میگیریم که عرض کردیم یک وجود خارجی است، اون دیگه نمیشه براش حالات در نظر گرفت به لحاظ حالات بگیم مطلقه، چون این به هر حال با یه وجود خاص مرتبطه این معنا تا جزئی حقیقی شده. یعنی اگر ما بپذیریم مقدمه یه که میگه و از آموزون لخاص خاص یعنی جزئی حقیقی، اگه اینو بپذیریم دیگه قابل تقیید نیست به معنای حقیقی، به معنای فلسفی، یعنی به معنای دقیق کلمه، اون دیگه قابل تقیید نیست. بله اگر اینو نپذیریم بگیم آقای اصلا جزئی نیست به معنای حقیقی، جزئی به معنای اضافیه، نسبیه، حالا اون نسبیتش یا به لحاظ مثلا جزئیتش به لحاظ طرفین باشه آقای سعد بگه، یا به لحاظ حالات باشه غیره باشه، اون بله قابل تصوره. مانع دومی که مطرح شد آلیت بود، گفتن معنای حرفی چون آلت آلیست قابل تقیید نیست. اینجا هم یک مغالطه است باز که این توضیحش باقی میمونه باز برای جلسه بعد، یعنی روز شنبه انشالله. ما انشالله فردا بحث روز چهارشنبه منو خواهیم داشت که همون بحث مربوط به نظام هست. بفرمایید. نه چی میخواد اول جزئی حقیقی درست؟ اون شیئون یعنی یه شیء خاصی دیگه. این که شما میگی که یک مفهوم کلیه بله، ولی اون میگه که لابد، حالا اون باید اون جواب بده، ما که اصلش قبول نداریم، ولی اگه اون باشه میگه شیئی که اینجا مقصوده یه شیء خاصه دیگه، یعنی یه شیء خارجی، فی شیء در یه شیء خارجی دیگری، که وقتی اون شیء خارجی شد تعیین پیدا میکنه دیگه، ولو به لحاظ مفهومی شیء کلیه بله، ولی به لحاظ مصداق که در تعیین خارج. زید هم همینطور، مگه زید مفهوم جزئیه؟ چه فرقی میکنه این مثال زیدون فی المسجد یا شیئون فی الشیء؟ نه نه علم خاص ببینید باعث جزئیات نمیشه ها، از نظر فلسفی، چون شما همین زیدو به محض اینکه ارتباطشو با این مصداق خارجی که الان هست قطع کنی کلیه. حالا بالاخره شما این دنباله بحث رو میتونید با مرحوم آقازی ها داشته باشید.